راهکاری براش پیدا بکنه. امیدواریم در این هدفی که برای برنامه تعریف شده با همراهی و همدلی شما انشالله موفق باشیم. ۳۰۳۶۳۷ پل ارتباطی ما با شماست. میتونید از طریق این سامانی پیام کوتاه با ما در ارتباط باشید و نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح بفرمایید. اگر در شهر و روستای شما مشکلی در بخش کشاورزی وجود داره، اون رو به همکاران من اطلاع بدید تا بتونن گزارش‌های ویژه‌ای رو در این زمینه تقدیم حضورتون کنن و انشالله راه حلی برای این مشکلات با همکاری مسئولان پیدا بشه. با توجه به ارزش اقتصادی بالا و نیاز آبی کم گل محمدی و سازگاری به اقلیم مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق کم آب، توسعه باغات گل محمدی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و استانهای مختلف هم در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای رو انجام دادن. یکی از این استانها استان سیستان و بلوچستان که در زمینه پرورش گل محمدی فعالیت‌های چشمگیری در سال‌های اخیر داشته. امروز در برنامه ارمغان طبیعت میخوام در رابطه با پرورش گل محمدی در استان سیستان و بلوچستان با شما صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ارادت و ادب دارم خدمت همیشه شنوندگان عزیز. جای همیشه دوستان عزیز خالی در یک جای بسیار زیبا است در استان سیستان و بلوچستان از منطقه بنجار روستای نهور، حتما خودش ما متوجهش ده و نوم است باغ آقای خواجه‌داد که بحث گلاب و گلابگیری و انواع عرقیجات هست. یکی از کارآفرینان واقعا زحمت کش و نمونه در منطقه سیستو هستا. خواهی صحبت خیش رو داشته باشه آقای خواجه‌داد. سلام علیک.
علیک سلام، خوش آمدید. خیلی ممنون که تشریف آوردید.
زنده باشه آقای خواجه‌داد. اول بر ما بگی که این باغش ما چند سالیه؟
باغ از حالا چون به طور مستمر بوده و از کم زیادش ها هلوهوش 20 سال 25 سال است.
20-25 سال. الان به چه جایگاه باغش رسیده؟ چه رونق باغش گرفته؟
در مراحل اول خازمایشی بوده، صورت چن بوته بوده، مثلا گل محمد گیان داروی. بعد از مدت حلوش 2-3 سال بعدیو که ما کیفیت کار بیدن و مصرف کم آب توسط گیان بریده و برابری اقتصادی نملاحظه کرده، گفته به جای کشت گندم و جو هم موضوع رونق بده. و در واقع حالا 7-8 ساله که به این شکل که ملازمینی در اومده، یعنی در سطح 2 هکتار گل محمدی و گیان داروید به صورت تو هم کشته شد.
آقای خواجه‌داد، بعضی ها میگه که کار نشد داره در منطقه سیستون، مشیه خوشسالی است، اما شما واقعا این کار انجام داده. چقدر همت به کار برده، چقدر دیگران پای کار بوده، چقدر همراه بودن مسئولین خشما؟
البته ای که کار نشد هست که کار بعیدی، نه انشالله که همجور که خداوند متعال می فرماید که از شما حرکت از مبرکت، واقعا این به این ملاحظه اشتن و مشاهده اشتن. واقعا اگر همت بکنه، ای که ما کمبود آب داره، مشکلات جوی داره و عدم همکاری بعضی از آقایون داره، اینا همه به جای خود خواه. ولی همت شخص اگه واقعا به خود خواه مطمئن باشه و اعتماد به نفس داشته باشه، روشونه که جوانه و روشونه که عرق وطن دوستی داره، واقعا بخشی از سرمایه که در این منطقه هزینه بکنه به نتیجه نیاد.
آقای خواجه‌داد زحمت کشیدش، من نتیجه زحمت خدیده مستقیم و غیر مستقیمش. ما یک کارآفرین نمونه در منطقه سیستان آقای خواجه‌داد معرفی شده. چه نفر آرده سر کارش، تو اشتغال زاییش دا و چه اتفاقات خوبه به واسطه کارش ما افتیده؟
البته این کار به نوعی حالا در سطح 2 هکتار که ما داره و در بحث توسعه انشاءالله مد نظر ماست، حداقل 5 خانوار به صورت مستقیم درگیر کار است. به صورت غیر مستقیم همه منطقه سیستو که الان کشاورزی گیان دارویی رده شوشه ما از شو خریداره، به طور مستقیم از پول هم میدهش ندارم، کما این که الان از هر روستای امامیت، ارباب، از دو سه روستا، از هیرمند، از زهک، از کنم از کرباسنگ، ایشو برای ما گل محمدی میاره، گیاه داروی عجقو، بادی و شود که به نعنا میاره و پول خام جمسونه نقدن و یک درآمدزایی باشوشتا و کار بسیار ایدار و خوبیه به نظر من.
احسن این چرخه و حرکت در اومده. خیلی ممنون آقای خواجه‌زاده از اینکه همراه من بوده در بخش گزارشی. به هر حال خیلی هم متنه باز از شما کمک بگیره و شما کلان سن شما چقدر آقای خواجه‌زاده؟
نزدیک به 50 سال است.
50 ساله اما واقعا او توان و فکر و پویایی یه جوان داره. دست شما در نکنه و خدا نگهدار.
خدا نگهدار همیشه.
خداحافظ. خداحافظ.
خدا قوت میگم به همه کشاورزان عزیز کشورم ایران، به ویژه کشاورزان خوب سیستانی و بلوچستانی که دارن تلاش میکنن در بخشهای مختلف و خب محصولات متنوعی رو دارن اونجا تولید میکنن، از جمله گل محمدی که هم خواص درمانی داره هم در تولید گلاب مورد استفاده قرار میگیره. امیدوارم موانع تولید و کار خوب از پیش پای شما برداشته بشه. یادآوری میکنم که میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در ارتباط باشید و نظرها و انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو مطرح بفرمایید. شماره پیامک 3036-37 هم در اختیار شماست تا اگر نقطه نظری در مورد برنامه ارمغان طبیعت دارید از طریق این شماره پیامک به اطلاع همکاران من برسونید. 3036-37 رو به خاطر بسپارید. اما برای اینکه با وضعیت تولید گل محمدی در استان سیستان و بلوچستان بیشتر آشنا بشیم و ظرفیت‌های تولید این محصول رو بررسی کنیم، می‌خوام گفتگو کنم با مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان. از شما دعوت می‌کنم گفتگوی من رو بشنوید. آقای مهندس شرکی سلام عرض بکنم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
بنده هم سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض میکنم، انشالله هر جا هستی سالم و تندرست باشید.
خیلی متشکرم آقای مهندس شرکی. به هر حال استان سیستان و بلوچستان با وجود چالش‌های آبی که داره اما می‌بینیم که تولید برخی از محصولات کشاورزی درش رونق خوبی داره، از جمله گل محمدی که خب گیاه کم آب‌بری هم هست و شرایط استان به نظر می‌رسه که سازگار باشه با پرورش این گیاه. بفرمایید که وضعیت تولید گل محمدی در استان شما چگونه است در حال حاضر؟
بله، خدمت شما عرض کنم همینطور که حضرت علی به درستی فرمودین، بس گل محمدی تقریبا زیر شاخه موضوع گیاهان دارویی هست.
بله.
چند سالیه که به عنوان یکی از آیتمای الگوی کشت در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی هم قرار گرفته.
درسته.
و حمایت هم در این خصوص صورت گرفته. سعی کردیم که ارقام پر عمل کرد و مناسبی رو برای منطقه بیاریم. همه ساله کمک های خوبی صورت میگه در این راستا، هم ما نهال در اختیار کشاورزا قرار میدیم، بخشیش به صورت کمک های بلاعوضه، بخشی هم در قالب یارانه گیاهانداری و یارانه گل محمدی هست که به کشاورزا میدیم. خوشبختانه تو این چند سال تونستیم سطحی بالغ بر حدود 80 هکتار رو اختصاص بدیم. امسال هم برنامه داریم، برنامه توسعه‌ای که این محصول رو بتونیم رونق بدیم.
برنامه امسال چقدر میزان افزایش هکتاره؟
امسال تا امروز حدود 50,000 اصل گل محمدی آوردیم و توزیع کردیم.
خب خیلی ممنون.
انشالله خدا بخواد اینو انشالله تا پایان سال هم توی مرحله دیگه هم انشالله تأمین میکنیم و در اختیار کشاورزا قرار.
انشالله الان فصل برداشت چند تا بهره بردار دارن کار میکنن در استان؟
چیزی هولوهوش نزدیک 60 بهره بردار برای این محصول در حال بهره برداری هستن و کشت کار هست.
ظرفیت خیلی خوبی داره استانهای شرقی، درسته؟
بله دقیقا همینطوره، چون چند تا آیتم داره که متناسب با شرایط استان ما و نیاز استان ما هستن. تو شما گفتین موضوع آب، خب نیاز آبی پایین تری نسبت به سایر گونه ها داره.
بله.
حد ایسی آب تا حدود ایسی های بالا تا حدود مقاومتش بیشتره و خب میشه گفت به جهت درآمدزایی هم درآمد خوبی داره، و چون در روستاها این یه مقداری بحث کارگریش هست، خود خانوارها میتونن عمده هزینهاش مبحث برداشت گله، خب میتونن در مناطق روستایی خانوارها خب تو این قضیه خیلی کمک حالن، هزینه میاد پایین و
دیگه هزینه کارگر نمیدن دیگه، خودش همین خیلی هزینه رو میاره پایین، درست؟
بله درآمد میشه گفت بدی نداره برای کشاورز آمد. رایج نوعی جدیدی رفتیم ولی امیدواریم بتونیم اینو گسترش بدیم.
قطعا با همکاری بس. کشاورزا و تلاشایی که شما دارید در سیستان بلوچستان انجام میدید شاهد رونق این بخش و تولید گل محمدی به عنوان یک گیاه دارویی در استان سیستان و بلوچستان خواهیم بود. اما مسئله مهم مسئله فروش و بازار فروشه. بازار فروش گل محمدی سیستان و بلوچستان کجاست؟
بله خدمت شما عرض کنم، شاید یکی از مزایای گل محمدی هم همینه، یکیش این که شما هم میتونیم به صورت گلبرگش تازه بفروشین.
بله.
همین که میتونیم به صورت گل خشک که اون خب بحث خشک خیلی مسائل بازار رسانیش اینا دوچار مشکل نمیشه، میتونین نگهداری کنین.
بله.
متناسب با شرایط بازار بفروشین. همین که میتونین فراوری کنین بحث گلاب هست،
درسته.
ازش گلاب گیری کنیم و اون محصول رو بفروشیم. منظوری که این محصول تنوع داره،
تنوع بازار داره. اما صنایع تبدیلی تو استان سیستان بلوچستان فکر کنم خیلی کم باشه. ما کارخونه گلاب داریم؟
بله نداریم.
نداریم.
به جهت اینکه سطح قابل ملاحظه به لحاظ صنایع بزرگ یا مادر نیست، ولی امیدواریم که به این سطح برسیم. اما در این خصوص هم اقداماتی از سوی سازمان شده، ما یه سری کارگاه کوچیک خانگی راه اندازی کردیم بابت این سطو،
درسته.
و ادواتی که لازم بوده مثل دیگه گلابگیری و یک سری ابزار و وسایل در اختیار تعدادی از این دوستان گذاشتیم که تشویق بشن، یه مشوقی باشه که راه بیفتن، اون نگرانی که تولید کنن و بعدش چیکار کنن و یه مقداری مایوس بشن و نداشته باشه.
یعنی خود همونایی که تولید کننده گل محمدی ان این تجهیزات رو دریافت کردن؟
بله.
خب استقبال مردم چگونه است؟ یعنی آیا تلاش کردید که مثلا یک نام و نشان خاصی برای گلاب سیستان و بلوچستان ثبت کنید برید سمت این مسیر؟
بله چند تا از مناطق ما یک سری برندای زدن برای خودشون، ولی خب چون تولید در حدی است که بیشتر مصرف محلی میشه.
بله.
در خود شهرستان به مصرف میرسه، خیلی هنوز اون
به اون نقطه نرسیده. ولی ظرفیتش وجود داره، درسته؟
صد درصد خیلی خوشبینیم به این موضوع، میتونه یکی از موارد تعیین الگو کشت باشه، یکی از آیتمایی باشه که بتونه جایگزین بعضی از محصولات آببر بشه یا به نوعی درآمدش پایین تر.
بسیار عالی. شنوندهی که الان در سیستان و بلوچستان در صدای من و شما رو میشنوه، شاید این سوال براش پیش بیاد که چه حمایتی میکنه جهاد کشاورزی استان از اونایی که میخوان گل محمدی پرورش بدن یا حتی کارگاه کوچیک فراوری گل محمدی و تولید گلاب بزنن، چه حمایتی میشه انجام بشه؟
بله خدمت شما عرض کنم، ما در این ارتباط هم عرض کردم، هم در خصوص تامین نهالش یارانه.
بله.
وجود داره، میتونیم یارانه بهشون بدیم.
بله.
همین که حتی در بعضی مواقع میتونیم خود نهال هم در اختیار دوستان قرار بدیم. برای احداث باغ هم تسهیلات وجود داره، تسهیلات بابت احداث باغ گل محمدی وجود داره، میتونن از این استفاده کنن. در خصوص کارگاه های فراوری هم، چون این کارگاه های کوچیک کارده های خصوص بازده هم هستن، در این ارتباط هم یک سری تسهیلاتی وجود داره که محلاش متنوعه، هم بانک های عاملش هم مباحثه میتونیم موضوع رو تحت پوشش قرار بده.
بله.
منابعی وجود داره که میتونن کارگاه های کوچک خانگی راه اندازی کنن و اون محصولشون رو بتونن به بازار عرضه کنن.
طبیعتاً برای صدور مجوزش بکنن به اداره صنعت هم باید مراجعه بکنن جداگانه.
معمولاً کارگاه های خانگی خیلی مجوزهای خاص آنچنانی نداره، راحت میشه، ولی اگه بخواد صنعتی باشه بله، طبیعتاً باید خب یک سری مواعد اشتراک در حوزه مدارس
صنعت و معدن حق و بادنا رعایت کنه. درست. برای من شرکی به عنوان سوال آخر بپرسم، با توجه به شرایط اقلیمی که سیستان و بلوچستان داره و برنامه‌ای که شما دارید طراحی می‌کنید برای سال 1401، حالا چه تو بخش اقتصاد کشاورزی دانش بنیان چه بخش تولید محصولات کم آب، بر شما چشمانداز کشاورزی استان سیستان و بلوچستان رو در امسال چگونه ارزیابی می‌کنید با توجه به راهبردهایی که وجود داره؟
خدمت شما عرض کنم، خب همینطور که مستحضرید استان ما هم استان پهناوریه. این پهناوری بهش اجازه میده که شرایط اقلیمی متنوعی هم داشته باشه. این خودش یه ظرفیت بزرگه برای استان.
بله.
ما چند هدف گذاری در استان انجام دادیم در حوزه کشاورزی. هم خدمت شما عرض کنم در جنوب بحث میوه‌ای که ارمسیریه که منحصر به فرد مستحضری در کشور و اولین استان و اولین منطقه است که در کشور این سطح از تولید رو داره.
بله.
هدف گذاری کردیم بحث تولید و خودکفایی میوه های گرمسیری به خصوص موز. همینطور که مستحضرید ما سالیانه چیزی نزدیک 400 تا 500 میلیون دلار رقم درشت و بزرگیه داریم این محصول از خارج کشور وارد میکنیم. هدف گذاری شده و خوشبختانه سرمایه گذارای خوبی هم استقبال کردن. بحث موضوع داریم در دستور کار که طی این چند سال اینو توسعه بدیم و بتونیم انشالله به خودکفایی برسیم و
انشالله
از وابستگی کشور رو نجات بدیم.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس، امیدوارم که همچنان در این مسیر موفق و خوب بدرخشید. انشالله
سالم باشید. خیلی ممنونم.
التماس خدا نگهدار. برای گفتگوی من رو شنیدید با مهندس اردشیر شهرکی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان. با استقبال کشاورزان و همکاری مسئولان محترم جهاد کشاورزی، سطح زیر کشت این محصول در سال گذشته افزایش پیدا کرده و امسال هم شاهد رشد سطح زیر کشت تولید گل محمدی در این استان خواهیم بود. امیدواریم رونق بیشتری بگیره تولید این محصول در استان سیستان و بلوچستان و شاهد موفقیت اقتصاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان باشه. ممنون از اینکه با برنامه امروز همراه بودید. تا برنامه آینده به یک موضوع دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. در پناه حق، خدا یار و نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اگر نیت یک ساله داری برنج بکارید، اگر نیت ده ساله داری درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله داری آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور
می‌خواست بگه، اینا می‌خواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه یه تمدن بزرگ رسیدیم. خواست مردم ها بازی بدن.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
بودجه سال 1399 که نوشته می شد، بسیار شنیدیم که یک بودجه کاملا متفاوت و فارغ از نفت است.
تقریبا بودجه سال 99 با شرایطی که ما پیش بینی کردیم خیلی به نفت اتکا نداره.
نه دقیقا همه اون طرح اصلاح ساختار رو ما در سال 1399 داریم اجرا میکنیم، گام نخستش هست. اون یه برنامه زمانداریه.
در شرایطی بودیم که میخواستیم ساختار رو بودجه اصلاح کنیم، با چند تا مشکل روبرو هستیم. یکی به هر حال خب میدونید که قطع یه دفعه نفت در درآمد بودجه که امکان پذیر نیست.
ایران برای سالها تلاش کرده که در تنظیم دخل و خرج خود دقیق و منظم عمل کند. نظم امروز ایران در بودجه نویسی با همه نقدهایی که به آن می شود از هزار توی عجیبی عبور کرده تا به اینجا رسیده است. در جان مسیر شاید ما را برای تحول بیشتر در روزها کمک کند. 150 سال قبل که تجارت ایران با کشورهای اروپایی دوچندان شد، سوالهای جدی در ذهن نخبگان جامعه شکل گرفت. کاملا مشخص بود 10 برابر سودی که ایران از این تجارت کسب می کرد نصیب بیگانه می شود و دخل و خرج مملکت درست در نمی آمد. بعد از آن زمان بود که خیلی ها گفتند تجارت و اقتصاد هم یک تخصص است که ما هیچ از آن نداریم. روزنامه قانون، شماره 2 شعبان 1307.
در کل ایران هنوز یک کمپانی وجود ندارد. در کل ایران هنوز یک کارخانه ساخته نشده. هیچ ایل وحشی نیست که پول آن به رسوایی پول ایران تنزل کرده باشد.
همین مسئله باعث شد که واژه اقتصاد سیاسی یا اکونومی پلیتیک به عنوان حکمتی جدید وارد مطبوعات کشور شود. روزنامه تربیت چاپ 16 جمادی الاولا 1323 می نویسد:
فن اکونومی پلیتیک یا دانش ثروت میگوید علم لازم است تا مردم حوایج خود را درک کنند، تا از آن بتوانند علم خود را به کار اندازند و با عمل مقرون سازند.
همزمان برخی فعالیت های علمی در میان اهل دانش ایران به ترجمه اندیشه های اقتصادی منجر شد. دکتر فرهاد دشتکی‌نیا، استاد تاریخ دانشگاه کرمان، در این باره کار پژوهش فراوانی انجام داده است. او نسبت به درک علمی اقتصاد در دوره قاجار تحلیلی اینگونه داشت:
این تفکرات جدید در دوره ناصری بیشتر، یعنی تفکرات اقتصادی منظورمه، از دوره ناصری نه به صورت به قول معروف خیلی منسجم و منظم وارد در واقع سپهر پیشی ایرانی آمده، ولی در لابلای اندیشه های اونها گاهی اوقات اشارات اقتصادی هم وجود داره. اگر بخوام به طور مشخص در واقع نام ببرم، مثلا توی اندیشه های میرزاخان کرمانی و رگه های سوسیالیست رو میتونیم پیدا بکنیم، یعنی نه به صورت عمیق، ولی رگه های سوسیالیست در اندیشه های او وجود داره.
اولین تجربه های علمی ایرانی ها نسبت به توسعه اقتصادی در نقد شرایط موجود بود. به عبارتی در میان ترجمه ها و یادداشت ها همه دنبال جوابی آسان برای رفع مشکلات فراگیر اواخر دوره قاجار بودند. دکتر فرهاد دشتکی نیا این تلاش ها را حد اقلی و به عنوان رفتاری خام و نپخته در آن روزها می دانند.
برخی از رساله هایی که مربوط به اقتصاد کلاسیک بود در دوره ناصری خصوصا ترجمه شد، مثلا ثروت ملل در دوره ناصری ترجمه شد که خب یک اون بخش ایلیت جامعه، اون اقلیت فکری جامعه تونستن به متن این اثر کلاسیک اقتصادی دسترسی پیدا بکنن، و یا برخی از روشنفکران ایران که نه به دولت باسر منتظم ولی به برخی از مسائل اقتصادی توجه نشون دادم. مثلا سنی و دوله که بعدها اومد اولین رئیس مجلس در ایران شد، خب تاکید بسیار زیادی داشت روی صنعت جدید توی اقتصاد. به همین خاطر اومد اصلا یه رساله‌ای نوشت درباره راه آهن در ایران و معتقد بود که با تأسیس راه آهن در ایران اقتصاد ما زیر و رو میشه و ما مثلا میشیم شبیه آلمان که خودش سنی الدوله در اونجا تأسیس کرده بود.
روی شرطها نسبت به تحول در ایران از آنجایی که با طیف وسیعی از فرنگ رفته ها پیوند خورده بود همیشه حالتی از خود بیگانه داشت که توسعه را در فراموشی خیشتن میکم خان. میرزا مکم خان نماد این تفکر بود که چون پیشتاز و نوآور جامعه بود حرفهایش باعث شد ستونهای توسعه در ایران محیو چیده شوند. تحلیل دکتر اکبر شریف زاده معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که روی تاریخ این دوره مطالعه مفصلی کرده است را بشنوید.
تو دوره قاجار به طور مشخص ما یک در واقع رویکرد اقتصادی دقیق و درست که حالا تئوریزه شده باشه رو نداریم. به خاطر همین دقیق و به قطعیت نمیشه گفتش که یه همچین در واقع این نظریه پردازی شده راجع به در واقع اقتصاد. روی کرده در واقع روی کرده امیرکبیر هم با نظریه پردازی نیستش، روی کرده عملگرایانه و روی کرده کارکردی هست. جمله حالا میرزا مکم خان در واقع پیشگام بحث روی این بحث علم اقتصاد هست که عجیبی که توی یکی از این مکتوباتش می نویسه از علوم اکونومی پولیتیک همه تازه و همه محصول این اهداف در ایران هرگز نبودن و در تمام کتب ایرانی لفظی دار بر اکونومی پولیتیک نیست و هیچ حکیم ایرانی نمیداند پول کاغذی یعنی چه و استقراض ملی یعنی چه. یعنی متاسفانه خیلی از اندیشمندان ایران توی دوره مرغور در واقع قدرت اقتصادی و صنعتی اروپا میشن و تفکر تئوریزه ای از در واقع وضعیت اقتصادی دنیا به شکل عملی ندارن. بنابراین یعنی شاید بهتر بگیم که روشنفکران عملا تو این بازی مقهور شدن و مقهور اندیشه در واقع اقتصادی اروپا شدن، نه اینکه حالا بخوان یک شاید نشنیم به قطعیت بگیم که اینا تئوری پرداز در واقع وابستگی بودن. شاید بشه اینجوری گفتش که قدرت اقتصادی غرب حتی روشنفکران رو به فکر فرو بردش که شاید بشه اونا رو الگو قرار داد، نه اینکه حالا مثلا به این که تئوری بکنی تئوری پردازی برای وابستگی باشه.
همزمان اقتصاد ایران به روزهای بد خودش رسید. قحطی و گرسنگی بیشتر شد و کشور زیر پوست خود بحران بزرگ را می پروراند. نخبگان دینی و ملی به دنبال راه حلی بودند.
فقر و بدبختی مملکت رو گرفته. مملکت رسماً شاه نداره. باید به فکر رعیت باشیم. این وظیفه ما علماست. باید دست رعیت رو بگیریم. وگر نمیشیم بدتر از فاجعه ی ترکمنچای. دوباره یه گوشه از این مملکت رو میبرن. آقایون ما نیاز به قانون داریم. قانونی که توسط نمایندگان مردم نوشته و تصویب بشه.
باید دست شاه از تصمیم گیری ها کوتاه بشه.
آقای طباطبایی
مشروطیت تنها راه نجات این ملت، یعنی آزادی، یعنی ضدیت با استبداد سیاه،
یعنی تشکیل یک دولت مردمی،
یعنی تشکیل یک مجلس مردمی.
رسیدن به قانون و عدالت خانه مرحله اول مشروطه بود که